ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. مراسم تشییع پیکر عباس کیارستمی برگزار شد. دست کم 29 تن از شبه نظامیان مخالف بشار اسد در حمله نیروهای دولتی سوریه کشته شدند. سخنگوی سازمان مجاهدین خلق میگوید از سخنان ترکی بن فیصل درباره مسعود رجوی سوء تعبیر شده است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. مراسم بدرقه پیکر عباس کیارستمی، سینماگر پرآوازه ایرانی، صبح امروز با حضور هنرمندان، سینماگران و جمع کثیری از هنردوستان در برابر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران برگزار گشت. علی دهباشی، نویسنده و پژوهشگر که در این مراسم حضور داشت، در گفتگو با رادیو فردا حال و هوا و فضای مراسم را چنین بازگو می نماید.
اکثریت جمعیتی که آمده بود رو جوانها تشکیل می دادن. جوانهایی که با گرایشات گوناگون فرهنگی، ادبی و اجتماعی، و این نشون می داد که کیارستمی توانسته بود مخاطبین خودش رو در میون گرایشات گوناگون فرهنگی و ادبی جامعه پیدا بکنه. و این یک موفقیت بزرگی هنرمند هست. هنرمند چی میخواد جز این که بتونه شعار وسیعی از نسل جوان رو برای خودش به عنوان مخاطب و آثارش بر بگذینه.
چه سخنرانی هایی در این مراسم انجام گرفت؟
سخنرانی های مختلفی شد. سخنرانی آقای دکتر شایگان به جایگاه خاصی داشت، به خصوص که گفت او دنیا رو از درون خودش میدید و با دید بصیرت و ابزار تجربه اسرار طبیعت رو کشف میکرد و جوهر نفیسی که در وجودش بود به او این امکان رو میداد که از طریق نگاهش این به بیرون ساطع بشه. آقای شایگان اظهار کرد که در واقع عباس چیزها رو نمیدید، بلکه به قول اصطلاح علمی امروز اونها رو رادیوگرافی میکرد.
آقای دباشی، شما انگام که از آقای شایگان صحبت میکنین، منظورتون داریوش شایگان فرزانه و فیلسوفه؟
بله. آقای دکتر شایگان، این نکاتشون خیلی امروز مهم بود، چون نکاتی رو از سینمای و تفکر کیارستمی بیان کردن که تا به حال بیان نشده بود توسط منتقدین. ایشون از جمله بعد از اینکه گفت او یه نوع رادیوگرافی میکرد، گفت در پس تمام این مظاهر او دنبال جوهر حقیقت بود، یعنی همون جوهری که در وجود کیارستمی به ودیعه نهاده شده بود، و شخصیت‌های فیلم کیارستمی رو با تعبیرهایی که اظهار کرد که آقای دکتر شایگان گفت کیارستمی مدام در سیر و سلوک و حرکت بودن، شخصیتاش کودکانی که به دنبال چیزی یا جایی به این سو آن سو می‌رفتن، راننده‌ای که پشت فرمان اتومبیل در مسیری پر پیچ و خم دور می‌زد. و بعدش ادامه داد که نه معلوم است از کجا اومده و نه می‌دانیم به کجا میره. شاید همه این افراد در طلب شکار آن لحظاتی هستند که ناگهان جوهر حقیقت رو آشکار می سزن و او رو می نمایانند. در خاتمه آقای شایگان گفت از همین روز که فیلم های کیارستمی همیشه پر از سکوت و وقفه و تردید و لمعات حضور هست، گویی انسان ها در هزار توی تلاشی گنگ سرگردانند، در دالان های طلب امری ناشناخته، در جستجوی حقایق اگزیستانسیال مانند مرگ، زندگی و از این قبیل.
آقای دهباشی، در خود برگزاری مراسم از دید شما چه نکاتی چشمگیر بود؟ اصلا جمعیت شرکت کننده رو چقدر برآورد میکنین؟
من نمیتونم چون ذهن ریاضی ندارم، عده‌ای 5-6 هزار نفر، عده‌ای بیشتر ارزیابی میکردن، ولی در سالهای اخیر هرگز چنین بدرقه‌ای برای هنرمندی همچون کیارستمی ما نداشتیم. و انتظاماتی هم خود به خود درست کرده بودن مردم، و با این همه فشار جمعیت و ازدحام اونقدر بود که نمیتونستن اونجور که باید و دلخواهشون بود اون نظر رو برقرار کنن، ولی در هر حال نشون میداد که جمعیت همکاری میکنه. این کاملا مشهود بود که جمعیت با برگزار کنندگان همکاری میکنه.
آقای دهباشی، آیا برنامه یا برنامه‌های دیگری هم برای گرامی داشت کیارستمی در پیش است؟
خانم رخشان بنی اعتماد و آقای پرستویی و دیگران اعلام کردند که مراسم لواسان یعنی به خاک سپاری رو خانواده برگزار کنه و جمعیت نره، ولی تصور میکنم علاقمندان آقای کیارستمی در حال به لواسان برن. حالا امشب تصمیم میگیرن که برای مجلس یادبودش کی برنامه‌ای خواهند گذاشت.
علی دهباشی نویسنده و پژوهشگر در ایران با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. خبرها را پی می‌گیریم. شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق می‌گوید از اظهارات روز گذشته ترکی بن فیصل رئیس سابق سرویس‌های اطلاعاتی عربستان سعودی درباره مسعود رجوی سوء تعبیر و استنتاج نادرست شده است. امیر ترکی بن فیصل روز گذشته در گرد همایی سالانه شورای ملی مقاومت گروه مخالف جمهوری اسلامی در پاریس از لفظ مرحوم برای مسعود رجوی استفاده کرد.
و زوجك المرحوم مسعود رجوی و انت يا سيده مريم رجوی و زوجك المرحوم مسعود رجوی فسعيكما لتخليص شعبكما.
شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق در تماس تلفنی بامداد امروز با رادیو فردا با اشاره به درج متن اظهارات ترکی بن فیصل در روزنامه شرق الوسط گفت که از اظهارات وی سوء تعبیر شده است. در خبر منتشره در شرق الوسط اشاره‌ای به کاربرد لفظ مرحوم برای مسعود رجوی نشده است. نشست شورای ملی مقاومت روز گذشته با حضور جمعی از هواداران آن تشکل و سخنرانی امیر ترکی بن فیصل و فیلیپ کراولی معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا در پاریس برگزار شد. در واکنش به حضور ترکی بن فیصل در این گرد همایی یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی بدون نام بردن از آن سیاستمدار سعودی از آن امر انتقاد کرد. درگیری بین نیروهای دولتی سوریه و مخالفان مسلح بر سر بازگشایی مسیر تدارکاتی اصلی اسلامیون افراطی به شهر حلب که در طول شنبه شب رخ داد دست کم 29 کشته بر جای گذاشت. گروه سوری ناظر بر حقوق بشر که مقرش در لندن است امروز اعلام کرد که اعضای گروه های فیلق الشام و جبهه النصره در حالی که سعی داشتند یکی از جاده های منتهی به حلب را بازگشایی کنند مورد حمله شدید نیروهای دولتی قرار گرفتند. این جاده تنها مسیر تدارکاتی باقی مانده به سوی شرق شهر حلب است که در کنترل مخالفان بود. نیروهای دولتی و افراطیون اسلامی از میانه سال 2012 میلادی حدود 4 سال پیش بر سر آن منطقه درگیرند. به گفته رامی عبدالرحمن رئیس تشکل سوری ناظر بر حقوق بشر این حمله پایان یافته و جاده به طور کامل بسته است. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو طی نشست خود در پایتخت لهستان تصمیم گرفته است به حضور نیروهای ناتو در افغانستان به منظور تحکیم امنیت آن کشور تا چند سال دیگر ادامه دهد. جزئیات بیشتر از بنیامین صدر.
سران ناتو در پایان نشست خود در ورشو اعلام کردند که مأموریت خود را در افغانستان تا سال 2020 ادامه می‌دهند و در مرزهای غربی روسیه و شرق اروپا هم حضور نظامی خود را تقویت می‌کنند. سران کشورهای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز شنبه در دومین روز نشست خود همچنین توافق کردند تا شمار نیروهای رزمی این سازمان در افغانستان را تا سال 2017 در سطح کنونی نگه دارند و تا سال 2020 به نیروهای امنیتی افغانستان کمک مالی کنند. در حال حاضر 13,000 سرباز ناتو که بیشترشان آمریکایی هستند در چارچوب مأموریت خود در افغانستان حضور دارند. جلیل روشندل تحلیلگر امنیت بین الملل درباره ادامه حضور ناتو در افغانستان میگوید:
مسئله افغانستان یک کتاب باز هست، یعنی با توجه به بعضی شکست های نقطه‌ای که دار دسته حکومت اسلامی در سوریه و عراق خوردن، در نتیجه نیروهای خودشون رو در نقاط مختلف دارن تقویت میکنن. یکی از این نقاط قطعا افغانستان هست و خواهد بود، و با توجه به اینکه دولت مرکزی افغانستان هنوز سلطه کافی به همه نقاط افغانستان نداره و اقتدار نظامی و امنیتی نداره، همونطور که در هفته پیشم ایالات متحده اعلام کرد که نزدیک 9000 نیروی خودش رو در افغانستان نگه خواهد داشت، این پیشبینی می شد که ناتو هم به نوعی در جهت تحکیم تصمیم ایالات متحده مندگاری خودش رو در افغانستان اعلام بکنه.
بر اساس تصمیم سران ناتو همچنین قرار است به منظور تقویت توان دفاعی ناتو در شرق اروپا 4 گردان 3 تا 4000 نفره در کشورهای حوزه بالتیک و شرق لهستان مستقر شوند. اعضای ناتو همچنین توافق کردند که گشت زنی های هوایی و دریایی برای مقابله با اقدام های احتمالی روسیه در شرق اروپا را افزایش دهند. افزایش سطح امنیت سایبری و تبادل اطلاعاتی در این زمینه از دیگر تصمیم‌های اعضای ناتو در نشست 2 روزه ورشو بود. با وجود این تصمیمات، سران ناتو تأکید کردند که برای احیای اقدام‌های اعتمادسازی مایل به گفتگو با روسیه هستند. روسیه از گسترش ناتو به سوی شرق و مرزهای این کشور خشمگین است. در مقابل، ناتو تعرض روسیه به کشورهای همسایه‌اش مانند گرجستان و اوکراین را دلیل گسترش فعالیت‌های این سازمان در شرق اروپا می‌داند. اما رویارویی با روسیه در شرق اروپا به چه معناست؟ جلیل روشندل:
یک نگرانی دیگری هم به طور غیر مستقیم وجود داره، با اون مسئله این هستش که روسیه صرف نظر از این که بخواد در اون جاپاهای قبلی اتحاد شوروی و مثلا در نقاطی که زبان روسی یا نفوذ روسی وجود داشته یا وجود داره بخواد خودش تثبیت بکنه، همچنان خیال این رو داشته باشه که به عنوان یک ابرقدرت برگرده به صحنه بین‌المللی و رقابتی رو با ناتو انجام بده. و همین دلیل هستش که همه هدفشون این هستش که روسیه رو بدون این که باش مقابله نظامی بکنن، در واقع در پشت اون مرزبندی‌هایی که حالا هست دست کم ثابت نگه‌دارن و اجازه این رو ندن که دست به گسترش سرزمینی جدیدی بزنه، به خصوص با عملیاتی که در سوریه داشته و همینطور نزدیکی‌هایی که با ایران داشته. یعنی یک فاکتور دیگر قضیه هم ایران هست.
به دنبال الحاق کریمه به روسیه در سال 2014 میلادی و همچنین حمایت روسیه از جدایی خواهان شرق اوکراین، روابط ناتو و روسیه تیره شده است. براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اما روز شنبه پس از پایان نشست 2 روزه ناتو در ورشو گفت که آمریکا در کنار ناتو ایستاده و به تعهد خود برای تأمین امنیت در اروپا پایبند است.
ما آنچرا که دنیا بدان امید بسته بود،
We are creating the conditions for building trust.
این چنین نخواهد بود که یک طرف مذاکره برنده باشد و طرف دیگر بازنده.
در سالگرد توافق اتمی، تأثیر آن را بر زندگی شما و جهان سیاست بررسی می‌کنیم. هر روز در ساعات 12:30، 16:30، 20:30 و 23:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
پس از برجام،
محیط‌بان پارک ملی دنا روز شنبه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مجروح شد. به گزارش خبرگزاری مهر، جواد امادی در ارتفاعاتی هدف گلوله مستقیم شکارچیان قرار گرفت. جواد امادی پنجمین محیط‌بانی است که در یک ماه گذشته هدف گلوله شکارچیان قرار گرفته است. طی هفته‌های اخیر 4 محیط‌بان ایرانی هدف گلوله قرار گرفته و جان خود را از دست دادند. آخرین خبر این که مجید انصاری، معاون رئیس جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی، میگوید پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی مربوط به هر سه قوه و حتی نهادهای خارج از سه قوه است. در ایران عبارت نهادهای خارج از سه قوه معمولاً برای اشاره به نهادهای تحت امر رهبر جمهوری اسلامی استفاده می‌شود. خبرها و گزارش‌های این سطر از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 14:30 دقیقه ایران.